ساعت 19 این صدای رادیو فرداست. سلام گرم یکایک که ما در رادیو فردا به یکایک که شما شنوندگان خوبمون در هر کجای ایران و جهان که هستید. عزیزان به مجله یک ساعته شامگاهی رادیو فردا خوش آمدید. یک شنبه 15 اردیبهشت ماه سال 1398 خورشیدی برابر با 5 ماه مه سال 2019 میلادی است. الهی روانشاد هستم، با حاصل تلاش همکارانم شما را در این مجله همراهی خواهم کرد و خوشحالیم که شما هم با ما همراه شدید. امیر مصدق کاتوزیان همکارم اینجاست تا شما رو در جریان چیزی قرار بده که هیچ چیز در رادیو فردا بر اون پیشی نمیگیره. هیچ وقت. تازه ترین خبرها بشنویم از اون.
سلام بر شنوندگان رادیو فردا و مجله شامگاهی. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل در سومین روز ادامه درگیری های اسرائیل و حماس در نوار غزه اعلام کرد که به ارتش این کشور دستور داده به حملات گسترده علیه شبه نظامیان ادامه دهند. به گزارش رویترز، اصابت یک راکت که امروز از غزه پرتاب شده بود جان 2 نفر را در اسرائیل گرفت و در طرف فلسطینی هم دست کم 2 فرد مسلح بر اثر حملات اسرائیل کشته شدند. ارتش اسرائیل میگوید از روز جمعه بیش از 450 موشک بیشترشان را سامانه پدافندی گنبد آهنین اسرائیل قنسا کرد، از غزه به سوی شهرها و روستاهای جنوب اسرائیل شلیک شده است. بیانیه ارتش اسرائیل همچنین میگوید که از جمعه حدود 220 موزه متعلق به گروه‌های مسلح در غزه را هدف قرار داده است. تشدید بحران بین 2 طرف در حالی رخ می‌دهد که از یک سو ماه رمضان در سرزمین‌های فلسطینی آغاز می‌شود و از سوی دیگر اسرائیل در روزهای آینده جشن استقلال را برگزار می‌کند و هم میزبان مسابقه انتخاب بهترین ترانه اروپا یوروویژن است. معاون وزیر نفت در امور بین الملل و بازرگانی ایران روز یکشنبه گفت همه ظرفیت کشور برای فروش نفت در بازار خاکستری بسیج شده است. به گزارش ایرنا، امیر حسین زمانی نیار امروز در نشست تحریم نفتی ایران از سوی آمریکا و تبعات بین المللی آن افزود بازاری را کشف کردیم و در فضای خاکستری نفت می فروشیم. پایان نقل قول. او توضیح بیشتری در این باره نداد، اما اشاره او می تواند به شرایطی مربوط باشد که توزیع کالا به وسیله افراد غیر مجاز و خارج از شبکه تولید به مصرف صورت پذیرد. این مقام وزارت نفت در این حال تاکید کرد که ایران نمی تواند همچون دوران برجام 2.5 میلیون بشک نفت بفروشد و به گفته او باید در سطح نظام صرفه‌جویی هایی انجام شود. در پی اقدام آمریکا مبنی بر عدم تمدید معافیت تحریمی کشورهای خریدار نفت ایران، مقام‌های جمهوری اسلامی ایران در پی راه حلی برای ادامه فروش نفت هستند. آنها می‌گویند آمریکا نمی‌تواند صادرات نفت ایران را متوقف کند. بهروز نعمتی سخنگوی هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی با اعلام اینکه موضوع سهمیه بندی بنزین فعلا متوقف شده است گفت تصمیم گیری در این مورد به نشست مشترک مجلس و دولت موکول شده است. آقای نعمتی صبح امروز به نقل از علی لاریجانی رئیس مجلس خبر داد که محمد باقر نوبخت رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی ایران به گفته او قرار است سناریوهای مختلف دولت را در این زمینه ارائه کند. او همچنین گفت
بحث موضوع بنزین سهمیه بندی و قیمت گذاریش که در واقع متوقف هست و قرار شد که یک وحدت رویه بین مجلس و دولت در این موضوع صورت بگیره که حالا با توجه به درخواست نمایندگان قرار شد جلسات مشترکی با دولت در این زمینه داشته باشیم و البته این رو ما باز تکرار میکنم که موضوع متوقفه و فعلا هیچ گونه سهمیه بندی و افزایش قیمتی رو ما نخواهیم داشت.
موضوع سهمیه بندی بنزین در ایران طی روزهای گذشته خبرساز شده است، به طوری که عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر کشور ایران روز پنجشنبه گذشته برای چندمین بار ضمن تکذیب آن حتی انتشار خبرهای مربوط به آن را هم کاری بسیار خطرناک توصیف کرد. در همین حال وبسایت انصاف نیوز خبر داده است که زیبا اسماعیلی سخنگوی شرکت پالایش و پخش فراورده‌های نفتی به دلیل اعلام خبر سهمیه بندی بنزین به رسانه ها بازداشت شده است. افت چشمگیر درآمدهای نفتی ایران به دلیل بازگشت تحریم‌های آمریکا و در نتیجه سقوط صادرات نفت، دولت حسن روحانی را در تامین بودجه کشور با چالش‌های مختلفی روبرو کرده است. خانم روانشاد،
سپاسگزارم. تازه‌ترین خبرها را از همکارم امیر مصدق کاتوزیان می‌شنیدیم و گزیده‌ای از آنچه در این مجله برایتان گردآوری شده است. معاون بین الملل وزیر نفت ایران میگوید همه ظرفیت‌های کشور را برای فروش نفت در بازار خاکستری بسیج کرده ایم.
وقتی کلیه راه‌های قانونی برای فروش نفت ایران نصب شده باشه و به دنبال عدم تمدید معافیت نفتی برای 8 مشتری عمده نفت ایران، تنها راهی که برای ایران میمونه استفاده از فروش نفت به نام کشور ثالث و فروش نفت در بازار سیاه و یا همون قاچاق هستش.
نخست وزیر اسرائیل امروز از دستورش به ارتش این کشور برای حملات انبوه به شبه نظامیان غزه خبر داد.
با وجود اینکه از تمام اکثریت مطلق کشورهای عربی تمامشون میخوان که کشور و مردم فلسطین از یک کشور مستقل برخوردار باشن و خیلیشون میخوان که این کشور در کنار اسرائیل برپا بشه، خیلیشون الان خسته شدن از سیاست‌های حماس.
باز هم دو معافیت دیگر از 5 معافیت هسته‌ای ایران به پایان رسید.
این تحریم‌ها به نوعی میتونه به ادامه تجارت روسیه با ایران ضرر و زیان وارد بکنه.
و برنامه هفتگی صدای دیگر همین‌ها و هم بیش از این‌ها در همین دقایق پیش رو، همچون همیشه همراه ما باشید. سه روز پس از به پایان رسیدن مهلت معافیت 6 ماهه آمریکا، معافیتی که به چند کشور خریدار نفت ایران داده بود و در حالی که خبرگزاری‌های بین‌المللی از کاهش شدید فروش نفت ایران خبر دادن، یک مقام وزارت نفت جمهوری اسلامی میگه که همه ظرفیت‌های کشور برای فروش نفت در بازار خاکستری بسیج شدند. امیرحسین زمانی نیا معاون وزیر نفت در امور بین الملل و بازرگانی امروز یک شنبه گفته که امکان مقاومت مقابل تحریم‌های ناعادلانه، نامشروع و غیر قانونی آمریکا رو داریم، از همین طریقی که پیشتر گفتم. رادیو فردا در این باره دیدگاه امید شکری، کارشناس نفت و انرژی در آمریکا را جویا شده.
وقتی کلیه راه‌های قانونی برای فروش نفت ایران نصب شده باشه و به دنبال عدم تمدید معافیت نفتی برای 8 مشتری عمده نفت ایران، تنها راهی که برای ایران میمونه استفاده از فروش نفت به نام کشور ثالث و فروش نفت در بازار سیاه و یا همون قاچاق هستش که مسئولین ایرانی اونو به عنوان بازار خاکستری معرفی میکنن، چون ایران هیچ راه دیگه ای نداره که بتونه نفت خودش رو از طریق رسمی به خریدارانش، چه شرکت‌های بزرگ یا کشورهای همسایه و خارجی و یا شرق آسیا باشن، بفروشن. و ایران فقط میتونه از این امکان استفاده بکنه که بتونه تا حدی در بازار جهانی و منطقه‌ای سهم خودش رو حفظ بکنه و تا حدی بتونه درآمد اصلی خودش رو حفظ بکنه و بتونه جوابگوی احتیاجات فراوان مردم و نیاز اصلی کشور باشه.
آقای شکری، امیرحسین زمانی نیا معاون وزیر نفت ایران در امور بین ملل و بازرگانی گفته این کار، یعنی فروش در بازار خاکستری، به گفته او اسمش قاچاق نیست، بلکه مقابله با تحریم هایی است که جمهوری اسلامی اونها رو نه عادلانه، نه مشروع و نه قانونی میدونه.
ایران چاره‌ای نداره. اسم بازار اصلا مهم نیست، میشه بازار ایکس، ایگر، خاکستری، بنفش و یا آبی باشه. مهم اینه که داد و ستد در این بازار راهکارهای خاص خودش داره و با داد و ستد معمولی و رسمی در بازار جهانی و منطقه‌ای 100% متفاوته. قیمت نفت فروخته شده هیچ موقع اعلام نمیشه و پول نفت فروخته شده از چه کانالی و از چه طریقی به دست ایران میرسه اونم هیچ موقع اعلام نمیشه. ولی این موردی که 100% میشه بهتر مادش نظر داد این هستش که نفتی که در بازار خاکستری به نظر آقای و بازار قاچاق فروخته خواهد شد 100% بسیار ارزان‌تر از نفتی است که در بازار جهانی معامله میشه و ایران از دو جهت دچار زیان میشه، چرا که نفت خودش هم به مقدار کمتر و هم با قیمت ارزان‌تر مجبوره که در بازار سیاه به فروش برسونه. این نکته که بهش اصلا در سخنان مسئولین هم اشاره بهش نمیشه.
آقای شکری، شما میگید فروش کمتر نفت همزمان قیمت نازلتر. حالا اصلا ایران چقدر میتونه در این بازار سیاه یا خاکستری نفت بفروشه؟
طبق واسه برخی شرکت‌های انرژی و کارشناسان انرژی ایران میتونه در حدود بین 300 و یا 750 هزار بشکه در دو سال خوشبینانه‌ترین حالت نفت خودشو به فروش برسونه در بازار همون خاکستری یا بازار سیاه.
وزیر نفت ایران بیژن نامدار زنگنه گفته که باید جلوی به وجود آمدن بابک زنجانی ها رو گرفت. حالا در حالتی که ایران قرار نفتش رو به گفته شما با قیمت نازل تر و به مقدار کمتر در بازار خاکستری بفروشه، خب این پول از کجا قراره به ایران برگرده و چگونه قراره برگرده و چگونه میشه از رشد اونچه که آقای زنگنه بابک زنجانی ها مینامه جلوگیری کرد؟
به نظر من وزارت نفت و شخص زنگنه با فروش نفت ایران در بازار خاکستری به نظر خودشون مخالفتی نداره، چون ایران راه دیگه نداره که بتونه نفت خودش رو بفروشه. فقط مشکلی که فکر کنم در واقع مسئولین وزارت نفت و شخص زنگنه هستش اینه که شخص یا گروه و یا شرکتی که از طرف ایران این نفت رو در بازار سیاه میفروشه، چون ایران خودش نمیتونه عملا به صورت دولت وارد این کار بشه، چرا که تحریم ها و سیستم نظارتی پیگیر این کار هستن که مجازات شدید برای هم خریدار و هم فروشنده در نظر گرفته شده. ایران و یا شخص زنگنه دغدغش اینه که نفتی که فروخته شد مثل دوران احمدی نژاد و توسط زنجانی و باندش به خزانه برنگشت، از این میترسن که دوباره نفت از دست ایران خارج بشه در بازار سیاه به دست خریدار برسه. ولی پول نفت فروخته شده در بازه زمانی مشخص و راهکاری که خودشون تعیین کردن وارد خزانه نشه. فکر کنم دغدغه اصلی زنگنه و وزارت نفت و کلا مسئولین نظام اینه، ولی فکر نکنم مشکلی با فروش نفت در بازار خاکستری ندارن، چون آلترناتیوی دیگه برای حضور در بازار جهانی نفت فعلا براشون باقی نمونده.
به گزارش خبرگزاری ایرنا، امیر حسین زمانینیا معاون وزیر نفت در امور بین الملل و بازرگانی گفته که همه ظرفیت های کشور رو برای فروش نفت در بازار خاکستری بسیج کردیم. او با اشاره به اینکه بازاری را کشف کردیم و در فضای خاکستری نفت می فروشیم افزوده که البته مانند زمان برجام 2.5 میلیون بشکه نفت نخواهیم فروخت، اما اگر سیاست نظام بر این باشد امکان مقاومت را داریم. با دیدگاه امید شکری، کارشناس نفت و انرژی در آمریکا، در این باره آشنا می شدید.
آنچه می شنوید صدای رادیو فرداست.
ممنون از همراهیتون با مجله شامگاهی ما. بشنوید که در سومین روز افزایش درگیری های مرزی اسرائیل و غزه، بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل روز یکشنبه 15 اردیبهشت یعنی امروز خبر داد که به ارتش کشورش دستور داده به حملات انبوهشان علیه شبه نظامیان غزه ادامه دهند. روز یکشنبه یک راکت که از غزه پرتاب شده بود جان دو نفر را در اسرائیل گرفت و در طرف فلسطینی نیز دست کم دو فرد مسلح بر اثر حملات اسرائیل کشته شدند. به گزارش خبرگزاری رویترز، ارتش اسرائیل میگوید از روز جمعه بیش از 450 موشک که بیشترشان توسط سامانه پدافند گنبد آهنین اسرائیل خونسا شده از غزه به سوی شهرها و روستاهای جنوب اسرائیل شلیک شدند. همکارم محمد زرقامی در این باره دیدگاه مئیر جاودانفر، تحلیلگر مسائل سیاسی در اسرائیل رو جویا شده. بشنویم از مئیر جاودانفر.
در حال حاضر بستگی داره به اقدام‌های میانجیگرانه دولت مصر که خیلی مهم هستش. الان دولت مصر داره سعی میکنه که یک دوباره آتش بس جدیدی بین اسرائیل و حماس دوباره برگزار بشه، مقرر بشه بین هر دو طرف، و دولت اسرائیل هم داره سعی میکنه که به مخاطبین خودش، به ردهندگان خودش نشون بده که جلوی حماس داره ایستادگی میکنه و میخواد دوباره قوانین بازدارندگی اسرائیل و خطای قرمز رو دوباره میشه گفت تأسیس بکنه بین هر دو طرف و روی اونها تاکید بکنه. ولی در این حال به نظر میاد که الان دولت حماس احساس میکنه که گروه حماس احساس میکنه که الان یک نقطه حساس، نقطه ضعف اسرائیل رو پیدا کرده و اون هم مسابقه موسیقی اوروویژن هستش، مسابقه بله و این حدود 1 میلیارد نفر اون رو تماشا خواهند کرد که امسال در اسرائیل برگزار خواهد شد. پس حالا به نظر میاد که فعلا هر دو طرف کوتاه نخواهند اومد و به نظر من در حال حاضر این افزایش نیروهای اسرائیلی در غزه و حتی حملات به نظر من تاثیرگذار در حال حاضر نخواهند
بود. با توجه به اشاره‌ای که شما کردید به گفتگوهای میانجیگرانه‌ای که جریان داره، آیا این قضیه نمیتونه تأثیر منفی بگذاره، یعنی ادامه حملات و اون چیزی که دستور آقای نتانیاهو؟
نه در حال حاضر نه. و چیزی که خیلی جالب هستش اینه که هیچ جا در دنیای عرب، در کشورهای حاشیه خلیج فارس و مصر و اینا ما واکنش منفی به حملات اسرائیل نمیبینیم. ببینید، با وجود اینکه اکثریت مطلق کشورهای عربی تمامشون میخوان که کشور و مردم فلسطین از یک کشور مستقل برخوردار باشن و خیلیشون میخوان که این کشور در کنار اسرائیل برپا بشه، خیلیشون الان خسته شدن از سیاست‌های حماس. الان یکی از دلایلی که حماس داره حملات دوباره از سر میگیره این هستش که حماس دوباره پول هستش از قطر. فراموش نکنیم که در حدود 6 ماه اخیر حدود 15 میلیون دلار پول نقد، اسکناس‌های 100 دلاری از قطر به واسطه اسرائیل به نوار غزه منتقل شده به گروه حماس تا به مردم فلسطین و به کارمندان حماس این پول پرداخت بشه تا حدی وضع اقتصادی اونجا بهبود ببخشه. ولی در این حال اصلا حماس حاضر نیستش که سیاست‌های خودش رو عوض بکنه، یا اینکه کمتر سرمایه‌گذاری بکنه در صنایع دفاعیش، یا اینکه با فساد بجنگه. پس در حال حاضر هنوز معلوم نیستش که قطری‌ها بخوان با این کمک‌های مالی ادامه بدن، ولی حماس الان می‌خواد با فشار آوردن به اسرائیل با این راکت‌ها اسرائیل رو وادار بکنه که بره که از قطر بیشتر برای حماس پول بگیره، که برای خیلی از کشورها به نظر میاد حتی شامل مصر غیر قابل قبول هستش.
شما اشاره کردید که واکنش خاصی نبود، اما از طرفی مثلا ما دیدیم که رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه این قضیه رو بهش واکنش نشون داد و حتی به خاطر منهدم شدن دفتر خبرگزاری یا آناتولی واکنش نشون داد، یا مثلا شاهد واکنش از سوی اردن هم بودیم در این خصوص که خواستار توقف حملات اسرائیل شده بودند در برابر آمریکا که اعلام حمایت کرده بود از اسرائیل و گفته بود که در کنار اسرائیل میسته.
کشورهای عربی بنده منظورم بود، ترکیه کشور عربی نیستش و آقای اردوغان در حال حاضر خودمون میدونیم که خیلی مشکلات متعددی داره در ترکیه، به خصوص در کشتار مردم، در حملات به مردم و شهرهای کردنشین و شهروندان کرد خود ترکیه، و اون داره به دنبال فرافکنی هستش و میخواد بالاخره موضع خودش رو در کشورهای عرب، به خصوص در کشورهای اهل تسنن، بخواد اسم خودش رو مستحکم بکنه و محبوبیت خودش رو بالا ببره. ولی در حال حاضر کسی زیاد موضع آقای اردوغان در مورد این مسئله رو جدی نمیگیره. قبلا ترکیه به خاطر اینکه سیاستش و رفتارش بیشتر معتدل بود، هم قابل قبول برای اسرائیل و هم برای فلسطینی. الان کاملا آقای اردوغان این نقش میانجیگری ترکیه رو از بین برده و با اون میشه گفت بازوی اهرمی ترکیه رو در این مسئله فلسطین و اسرائیل بسیار ضعیف‌تر کرد.
مهیر جاودانفر تحلیلگر سیاسی در اسرائیل به پرسش‌های همکارم محمد زرقامی پاسخ می‌داد. و در سومین روز افزایش درگیری‌های مرزی اسرائیل و غزه، بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل امروز خبر داد که به ارتش کشورش دستور داده به حملات انبوهشان علیه شبه نظامیان غزه ادامه دهند.
همگام با هر رویداد مهمی در هر کجای ایران و جهان، 7 روز هفته 24 ساعت شبانه روز با دقت و وسواس در تصویر کردن چهره واقعی آنچه رخ داده است، در ارائه خبر با استانداردهای جهانی و با نگاهی به فراسوی خبر، رادیو فردا پل ارتباطی شماست با جهان دور و نزدیک. و حالا علاوه بر رادیو، هر صبح همراه بخش تصویری رادیو فردا باشید. هر روز از ساعت 7 صبح تا 1 بعد از ظهر به وقت تهران تازه ترین خبرها را رأس هر ساعت از شبکه تصویری رادیو فردا دنبال کنید.
ساعت 19:19 است. سپاسگزاریم که ما را در مجله شامگاهی رادیو فردا همراهی می‌کنید و بشنوید که واکنش کشورهای عضو برجام و مقامات ایرانی به تصمیم دولت آمریکا در مورد اعمال محدودیت بر صنایع هسته‌ای ایران ادامه دارد. دولت آمریکا روز جمعه 13 اردیبهشت ماه، دو روز پیش، اعلام کرد که به 2 معافیت از مجموع 5 معافیت قبلی برای همکاری هسته‌ای با تهران خاتمه می‌دهد. در این باره بیشتر بشنویم از همکارم کامبیز قفوری.
دولت ایالات متحده روز جمعه با تأکید بر ادامه سیاست فشار حداکثری بر حکومت ایران چند محدودیت جدید بر فعالیت‌های هسته‌ای جمهوری اسلامی وضع کرد. وزارت خارجه آمریکا اعلام کرد که از بین معافیت‌های قبلی برای همکاری هسته‌ای با ایران به 2 معافیت خاتمه داده می‌شود. 2 معافیت لغو شده شامل انتقال آب سنگین مازاد به خارج از ایران و مبادله اورانیوم غنی شده با اورانیوم طبیعی است. محدودیت‌های جدید از روز شنبه 14 اردیبهشت اجرایی شدند. به گفته برخی کارشناسان، ایران به دلیل تغییر کاربری نیروگاه عراق مازاد تولید آب سنگین دارد و در صورت محدودیت صادرات این محصول که از طریق عمان صورت می‌گرفت با مشکل روبرو خواهد شد. همچنین مطابق برجام، میزان ذخیره اورانیوم غنی شده در ایران نباید از سقف 300 کیلوگرم فراتر رود. بنابراین در صورتی که ایران نتواند مازاد محصول غنی سازی شده را به خارج بفرستد، ناچار است یا غنی سازی را متوقف کند یا تن به نقض برجام بدهد. با این حال علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی روز شنبه چنین گفت:
مطابق برجام ایران میتونه آب سنگین تولید کنه. شما میخرید یا بخرید؟ نخریدید اینجا هست. ما متناسب با قانون و قراردادی که بستیم خلاف مرتکب نشدیم. شما میخواید بخرید، میخواید نخرید. یا در زمینه مسائل مواد اولیه برای غنی سازی گفتن نباید مثلا مواد اولیه داده بشه. خب ما کار غنی سازیمون انجام میدیم. میخواید بخرید، میخواید نخرید.
حشمت الله فلاحت پیشه رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی نیز گفت که ایران باید وارد فاز مذاکره با اعضای آژانس و برجام برای تولید سوخت 20% شود. از سوی دیگر علی اکبر صالحی رئیس سازمان انرژی اتمی ایران در اظهار نظری کوتاه که از سیمای جمهوری اسلامی پخش شد چنین گفت:
قدم هایی هم که برداشتن دیروز و این اعلامیه ای رو که اعلام کردن باز به نفع ما تموم میشه.
صالحی توضیحی درباره منافع ایران از این اقدام آمریکا ارائه نکرد، اما گفت که این موضوع بعداً اعلام خواهد شد. خارج از ایران، روسیه که هم طرف برجام است و هم طرف معامله فروش اورانیوم طبیعی و خرید اورانیوم غنی شده ایران واکنش نشان داده است. سرگئی ریابکوف معاون وزیر خارجه روسیه اعلام کرد که کشورش به رغم تحریم های آمریکا به همکاری هسته‌ای با ایران ادامه می‌دهد. رضا تقی‌زاده تحلیلگر سیاسی مسائل اقتصادی را در واکنش روسیه دخیل می‌داند.
واکنش روسا شاید یه مقداری قابل انتظار بود، برای اینکه این بزرگترین حجم تجارت خارجی روسیه با جمهوری اسلامی به حساب میاد. اگر که یک مورد خرید موشک‌های دفاع هوایی 300 رو از این معادله خارج بکنیم، روسا حتی یک قرارداد یا توافق کلی برای ساختن راکتور دیگری هم با ایران بستن و قراردادی که الان با ایران دارن یک قرارداد 10 ساله است، ضمن اینکه از راه فروش اورانیوم غنی شده و سوخت برای راکتور بوشهر سود کلانی از این بابت میبرن، برای دفن زباله‌های اتمی ایران هم یک قرارداد مکمل دارن، برای اینکه این زباله‌ها در اختیار ایران برای فرایند و استفاده برای ساختن بمب مورد استفاده قرار نگیره. در هر حال این علاقه تجاری روساست، ولی باید توجه داشته باشیم که روس‌ها هم در بازار آزاد تجارت کار میکنن و حتی برای ساختن راکتور قبلی یا تکمیل راکتور اول بوشهر به شرکت‌های اروپای غربی نیازمند بود. و این تحریم ها به نوعی میتونه به ادامه تجارت روسیه با ایران ضرر و زیان وارد بکنه.
مقامات ارشد اتحادیه اروپا نیز در واکنش به اعمال محدودیت های آمریکا بر صنایع هسته‌ای ایران با ابراز تأسف نگرانی خود را نسبت به این اقدام آمریکا ابراز کردند. فدریکا موگرینی مسئول سیاست خارجی این اتحادیه همراه با وزرای خارجه بریتانیا، فرانسه و آلمان، سه عضو اروپایی برجام، روز شنبه بیانیه‌ای در این خصوص صادر کردند. مقام‌های اروپایی می‌گویند برجام موضوعی کلیدی در ثبات و امنیت خاورمیانه است و اروپا خود را ملزم می‌داند به این توافق پایبند باشد. این بیانیه بر مصمم بودن اروپا در پیگیری سازوکار مالی تجارت با ایران یا اینستکس تأکید و از ایران خواست تا کماکان به تعهدات هسته‌ای خود پایبند بماند. رضا تقی‌زاده در این باره می‌گوید:
برخورد اروپایی ها با قضیه تحریم ها و مسئله فعالیت های اتمی موشک ایران کاملا متفاوت با روسیه است. اونها بیشتر توجهشون به این معطوفه که جمهوری اسلامی از توافق اتمی بیرون نیاد و یا در یک واکنش تندتر به تحریم‌ها، احتمالاً از معاهده منع گستره سلاح‌های اتمی NPT بیرون نیاد و منطقه خاورمیانه با جنجال‌ها و ناامنی‌های بیشتری روبرو نشه. اونها سعی می‌کنن با دادن پشتیبانی سیاسی و یا قول دادن برای ایجاد ظرفیت‌هایی که تجارت خارجی ایران رو آسان‌تر بکنه، کارهایی انجام بدن، ولی در این مورد هم واکنش اونها در حد حمایت سیاسی محدود میمونه. اینکه آیا اینکستکس تونسته در طول چند ماهی که از تولد اون از ژانویه به این طرف می‌گذره کارایی داشته باشه، خب این نارضایتی رو بایستی در واکنش‌های این مدیران دولتی هم دید که اونها نارضایتی خودشون رو از کار نکردن این سیستم بروز دادن. به جز این اکستکس چیز دیگری واقعا اروپا در چنته برای کمک به جمهوری اسلامی نداره.
بیانیه وزارت خارجه آمریکا میگوید که دولت ایالات متحده به فشارهای خود بر رهبران ایران ادامه خواهد داد تا زمانی که آنان به رفتارهایی که این بیانیه مخرب خوانده است پایان دهند، به حقوق مردمشان احترام بگذارند و به میز مذاکره بازگردند. روز سوم اردیبهشت، برایان هوک، نماینده ویژه آمریکا در امور ایران، در خصوص آمادگی کشورش برای رسیدن به یک توافق جدید و بهتر با تهران سخن گفته بود. در پاسخ محمد جواد ظریف، وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی، گفت که آمریکا مذاکره کننده معتبری نیست.
کامبیز غفوری از رادیو فردا گزارش می‌داد. و در ادامه واکنش‌ها به شرایط پیش آمده برای توافق هسته‌ای ایران و قدرت‌های جهانی، روسیه پایبندی ایران به برجام را تحسین برانگیز خوانده و اقدامات آمریکا در پی خروج از این توافق را محکوم کرده. مسکو با تاکید بر اینکه تحریم‌های یکجانبه واشنگتن ترفندی غیر قانونی است، اعلام کرده که همکاری با تهران را ادامه خواهد داد. بشنویم از آنا رایسکایا.
روسیه بار دیگر از پایبندی ایران به برجام تمجید و از اقدامات آمریکا علیه ایران انتقاد کرد. مسکو در بیانیه به مناسبت سومین نشست مقدماتی کنفرانس NPT در نیویورک برجام را سرمشق موفقیت آمیز دیپلماسی بین المللی نامید و اعلام کرد اجرای این توافق تمام ابهامات پیرامون برنامه اتمی ایران را رفع کرده. دیپلمات‌های روس تأکید کردند ایران همواره به این توافق پایبند بوده و همکاری این کشور با آژانس بین المللی انرژی اتمی بی سابقه، تحسین برانگیز و به گونه است که انتقادهای مخالفان را کاملا بی اساس میکند. مسکو در ادامه خروج واشنگتن از این توافق، افزایش تحریم‌ها و ممانعت از همکاری کشورهای ثالث با ایران را نقض فاحش قوانین بین‌المللی و قطعنامه‌های شورای امنیت سازمان ملل خواند و از ایالات متحده خواست به این رویکرد پایان دهد. بر اساس این بیانیه، هدف آمریکا در تشدید فشار بر ایران ربطی به مسائل کنترل تسلیحات ندارد، بلکه تغییر رژیم، شکستن اراده و حاکمیت ملی ایران و تحت کنترل درآوردن همکاری‌های بین‌المللی با این کشور است. آمریکا ایران را متهم می‌کند که با پیشبرد برنامه موشکی و منطقه‌ایش روح برجام را نقض کرده و در بهار گذشته از خروج خود از برجام خبر داد. اندری فیودروف، کارشناس مسائل بین‌الملل، می‌گوید روسیه نگران پیامدهای از بین رفتن برجام است.
روسیه همواره برجام را سندی سنجیده دانسته و از اجرای آن دفاع کرده و این در حالی است که توافق هسته‌ای با ایران روسیه را با چالش‌های روبرو کرده بود که با تشدید تحریم‌ها علیه ایران از میان می‌رود. اما روسیه در زمان امضای این توافق کمتر به منافع اقتصادی خود و بیشتر به ضرورت کاهش تنش پیرامون ایران توجه داشت و اکنون نیز بر ضرورت حفظ این توافق تأکید می کند. نه به آن دلیل که برجام را بی عیب و ایراد می داند و یا از سیاست ایران خوشنود است، بلکه به آن دلیل که نگران است تحولات در خاورمیانه غیر قابل پیش بینی شود.
دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا، همواره برجام را بدترین توافق ممکن خوانده و دولت وی در چارچوب سیاست فشار حداکثری بر رژیم ایران برای تغییر رویکرد این کشور در چند موج تحریم‌ها را بازگردانده و به تازگی به معافیت‌ها به مشتریان نفتی ایران و از بین 5 معافیت قبلی برای همکاری هسته‌ای به 2 معافیت پایان داد. ایران این گام را به شدت محکوم کرده و مقامات ارشد اتحادیه اروپا از تجدید فشار آمریکا بر ایران ابراز تأسف و نگرانی کردند. همچنین سرگی ریابکوف معاون وزیر خارجه روسیه طی مصاحبه بر ریا نوستی تاکید کرد فشار و تهدید نمیتواند همکاری های مسکو و تهران از جمله در عرصه هسته‌ای را متوقف کند. او افزود روسیه از 7 سال پیش تحت تحریم های آمریکا بوده و ایران بیش از این نیز با تحریم روبروست و به گفته وی طی این مدت توانستیم عملکرد خود را با این ترفند غیرقانونی تطبیق دهیم. احداث دو راکتور اتمی در کنار راکتور فعال در بوشهر و تبدیل تأسیسات فوردو به مرکز تحقیق و توسعه ایزوتوپ‌های پایدار زمینه‌های اصلی همکاری اتمی روسیه و ایران است. مدت معافیت آمریکا برای همکاری در این تأسیسات به مدت 90 روز تمدید اما همزمان اعلام شده. همکاری برای گسترش نیروگاه بوشهر می‌تواند هدف تحریم قرار گیرد. پاول دمیدوف تحلیلگر سیاسی میگوید نخرسندی مسکو از تشدید فشار واشنگتن بر تهران رو به افزایش است.
خطرناکترین اتفاقی که در دوره دونالد ترامپ افتاده این است که آمریکا تعهدات و توافقهای پیشین را نادیده میگیرد. بوشهر در هیچ دوره‌ای هدف تحریم نبوده و تهدید واشنگتن برای تغییر این وضعیت باعث عصبانیت مسکو شده. میتوان صداقت مقامات روس در محکوم کردن تحریم‌های نفتی علیه ایران را زیر سوال برد، زیرا مشخصاً مسکو بیشترین سود را از حذف تهران از بازار نفت خواهد برد. اما نارضایتی تحت فشار گذاشتن روس اتم کاملاً صادقانه است، زیرا منافع روسیه ایجاب می‌کند طرح‌های اتمیش در ایران ادامه یابد. کرملین می‌بیند صبر ایران نیز به سر رسیده و این وضعیت بسیار خطرناک است.
وضعیت منطقه، آینده برجام و دورنمای همکاری‌های دو جانبه در شرایط تحریمی از محورهای اصلی مذاکرات وزیران خارجه ایران و روسیه خواهد بود. بنا به بیانیه وزارت خارجه روسیه، محمد جواد ظریف چهارشنبه برای دیدار با سرگی لاوروف همتای روسش به مسکو سفر خواهد کرد. آن نرایسکه، رادیو فردا.
و سرخط چند خبر رو بشنویم. نمایندگان مجلس شورای اسلامی امروز با تقاضای تعدادی از نمایندگان برای تحقیق و تفحص از عملکرد بانک مرکزی جمهوری اسلامی در 5 سال گذشته موافقت کردند. به گفته سخنگوی هیئت رئیسه مجلس اجرای سهمیه بندی بنزین فعلا متوقف شده است. وزارت بهداشت از توقف کامل اعزام دانشجویان علوم پزشکی به خارج خبر داد. معاون وزیر نفت جمهوری اسلامی میگوید همه ظرفیت‌های ایران برای فروش نفت در بازار خاکستری بسیج شدند. و بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل در 3rd روز ادامه درگیری‌های اسرائیل و حماس در نوار غزه اعلام کرد که به ارتش این کشور دستور داده به حملات گسترده‌اش علیه شبه نظامیان غزه ادامه دهند. علی دایی سرشناس‌ترین چهره بین المللی فوتبال ایران هفته های خبرساز و جنجالی را سپری می کند. او که چند هفته درگیری لفظی با مدیران و کارکنان سایپا را پشت سر گذاشت، سرانجام از سرمربیگری سایپا اخراج شد و با برپایی نشست خبری گفت که مصطفی مدبر برای من وجود خارجی ندارد. او را از زمانی که رئیس حراست صدا و سیما بود به عنوان سردار غفور می شناسم. جالب بود در برنامه 90 به گفته علی دایی او خودش را مدبر معرفی کرد. دیدم همین سردار غفور خودمان است و اردبیلی است. پایان نقل قول. نام غفور درجزی با اسم مستعار امیر منصور بزرگیان در پرونده ترور عبدالرحمن قاسملو دبیرکل حزب دموکرات کردستان ایران مطرح بوده، واقعی که در تیر ماه 1368 در اتریش رخ داد. محمد زغامی از رادیو فردا در گفتگویی با سعید پیر محموعی خبرنگار ورزشی در ترکیه حاشیه‌های پیش آمده برای آقای گل ملی در فوتبال جهان رو به گفتگو نشسته و از او پرسیده. سعید پیر محموعی:
در موضوع اخراج آقای دایی رتبه های زیادی وجود داره. مثلا رقم قرارداد آقای دایی، آپشن هایی که در قراردادشون بوده، زبان تند علی دایی و انتقادات بی پرده ای که ایشون از مدیریت باشگاه و کارخونه داشتن. اما مشخصا روند اخراج ایشون از اون جایی کلید خورد که ایشون اعلام کردن که نهادهای امنیتی بیان و به فوتبال ورود بکنن، در مورد اون کارخانه روغن نباتی صحبت کردن و خیلی اسامی دیگه. آقای دایی در گذشته یه چالنجی داشتن با همین آقای حالا سردار فتوح، سردار درجزی یا همین آقای مصطفی مدبر، چون همشهری هم هستن هر دو، ادبی هستن بله، و در واقع یک چالش هایی با هم دیگه از گذشته داشتن و درست از زمانی که ایشون سر کار اومدن و مدیر باشگاه سایپا شدن، آقای دایی میدونستن که به زودی با این همکاری قطع، در واقع بهشون قطع همکاری.
آیا نشانه هایی برای این وجود داشته آقای پیرمحمودی که ایشون میدونستن، یا این تنها به خاطر اینه که به گفته شما ایشون در جاهایی درگیری هایی داشتند با آقای درجزی؟
واقعا همینطور هست. از اگر ما به مصاحبه های آقای دایی در طی یک ماه و نیم گذشته توجه بکنیم، یک نشانه هایی میبینیم مبنی بر این که چون کاملا میدونستن که اخراج انجام میشه، و خب از اونجایی که کلا دایی نه به عنوان بازیکن یا مربی، کلا انسان باهوشی هستش، اومدن بعد از مصاحبه، بعد از اینکه میدونستن اخراج میشن، اون صحبت ها رو هم به زبون آوردن و اعلام کردن که حالا در مورد هویت واقعی آقای مدبر صحبت کردن، حالا یه جورای پروژه قهرمانسازی خودشون هم پیش بردن. اما آقای زرقامی کلا در فوتبال ایران داره اتفاقهایی میفته، کلا در ورزش ایران داره اتفاقهایی میفته که مدیریت باشگاه ها، فدراسیون ها به دست سردارها داره سپرده میشه و خب کاملا دارن ماجرا رو سیاسی میکنن، و این شاید در واقعش چهارمین باری بود که آقای دایی به صورت غیر ورزشی از سمت خودشون برکنار شدن.
البته مسئول سابقه هم بوده دیگه آقای پیرمحمودی، مثلا ما آقای آجرلو هم داشتیم در فوتبال، که یا آقای نوآموز مثلا زمانی در فوتبال ایران حضور داشتند، یا حتی به گذشته که برمیگردیم در دوران حکومت پهلوی هم چنین چیزی بوده.
بله چنین چیزی بوده، اما من فکر میکنم که اگر در اون موقع بوده، خب ببینید مدیریت در ورزش احتیاج داره به سرازه شدن منابع مالی، خب در اون زمان این کار رو انجام میدادن برای اینکه به نوعی اون افراد قدرتمند بتونن منابع مالی و مشکلاتی که بر سر راه مثلا ورزشکارها وجود داره رو برطرف بکنن. اما مشخصا بعد از انقلاب و در این 10-15 سال گذشته، کلا سیستم سپاه به نوعی وارد مدیریت ورزش و به خصوص فوتبال شد. یک نکته دیگه که مثلا در مورد علی دایی وجود داره، مربوط میشه به همون درگیری که ایشون در مورد اون کمک‌های مردمی که به سیل و زلزله داشتن، خب همون موقع قوه قضاییه وارد ماجرا شده بود و در واقع حتی حساب ظاهرا شخصی ایشون رو مسدود کرده بودن. از همون زمان جرقه‌های اخراج ایشون بود. بعد از اونم اومدن اعلام کردن که شاید به خاطر مذاکره با تراکتورسازی یا مثلا برای مربیگری تیم ملی علی دایی برکنار شده، ولی من اینطور فکر نمی کنم. علی دایی ظاهرا وارد یک بلک لیستی شده الان، همون بلک لیستی که شاید مثلا همون افرادی که یک زمانی حامی ایشون بودن برای اینکه ایشون بشه سرمربی تیم ملی و اون مسائل نمیدونم لابی قوی‌تری که هر کس داشته باشه مربی تیم ملی میشه، الان همه اونها علیه آقای دایی شدن و من فکر می کنم شاید قیمت تیبا و پراید کاملا یک بهانه بوده و دستور برکناری علی دایی خیلی بالاتر از اون حتی مدیریت کارخانه سایپا بود.
سعید پیرمحمودی خبرنگار ورزشی در ترکیه به پرسش های همکارم محمد زرقامی پاسخ میداد. و اما عزیزان، بنابر اعلام رسانه های دولتی کره شمالی، کیم جونگ اون رهبر این کشور شخصا ناظر آزمایش موشکی تازه پیونگیانگ بوده. بشنویم از فرهاد سلمانیان.
تلویزیون دولتی کره شمالی روز یکشنبه با پخش تصویرهایی از کیم جونگ اون رهبر آن کشور از نظارت او بر شلیک چند موشک به سوی دریای ژاپن خبر داد. نظامیان کره جنوبی یک روز قبل از این گزارش اعلام کردند کره شمالی موشکهایی از پایگاه هدو در نزدیکی شهر وونسان واقع در سواحل شرقی آن کشور شلیک کرده است. در گزارش تلویزیون دولتی کره شمالی آمده که هدف از شلیک موشکهای روز شنبه آزمایش پرتابگرهای ویژه موشک دوربرد و سلاح‌های تاکتیکی هدایت شمنده از سوی ارتش آن کشور بوده است. همچنین اعلام شده که رهبر کره شمالی از این آزمایش‌ها ابراز رضایت کرده است. کارشناسان نظامی می‌گویند منظور کره شمالی از سلاح‌های تاکتیکی هدایت شمنده ممکن است موشک‌های بالستیک زمین به زمین و کوتاه برد بوده باشد. در واکنش دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا در شبکه توییتر نوشت که کیم جونگ اون از ظرفیت اقتصادی بالای کشورش آگاه است و کاری انجام نمی‌دهد که به آن آسیب برساند یا پایان بدهد و توافق میان دو کشور صورت خواهد گرفت. آمریکا در پی توقف فعالیت‌های هسته‌ای و خلع سلاح اتمی کره شمالی است و تحریم‌های علیه این کشور وضع کرده است. پیونگیانگ میگوید برداشته شدن تحریم‌های اقتصادی آمریکا برای خلع سلاح اتمی ضروری است. رهبران آمریکا و کره شمالی از سال گذشته تا کنون دو بار در سنگاپور و ویتنام دیدار کردند. هدف مقام‌های آمریکایی خلع سلاح هسته‌ای کره شمالی است، اما دو کشور در این زمینه به نتیجه مشخصی نرسیدند. مقام‌های کره جنوبی ضمن ابراز نگرانی از اقدام‌های تازه کره شمالی خواهان توقف آنها شدند. بعضی ناظران آزمایش موشکی پیونگیانگ را ناشی از سرخوردگی از تلاش‌های دیپلماتیک و اقدامی برای فشار به دولت ترامپ پس از بی‌نتیجه ماندن تازه‌ترین دیدار رهبران آمریکا و کره شمالی ارزیابی می‌کنند. این دیدار کمتر از 3 ماه قبل در ویتنام انجام گرفت.
و نوبت شما شنوندگان گرامی رادیو فرداست.
آقا بشینید با آمریکا صحبت بکنید، بشینید با دنیا جهان صحبت بکنید. مردم فقیرن، بیچارن، ایران عقب مونده شده، شما یه سری افراد عقب مونده هستین، رو باور کنید. دنیای امروز دنیای دیگری است. مردم متوجه همه چی هم، مردم متمدنن، امروزی هن. خودتون فیلتر میکنین، خودتون فیلتر شکن درست میکنین، میفروشید یا ماش دو سر کاری.
مردم آرزو دارن برگردن به همون 40 سال قبل. تنها کشوری در دنیا که آرزوی مردم برگشتن به شرایط قبلی هست ایرانه. همه میخوان فرداشون از امروز بهتر باشه، ولی مردم آرزو میکنن که ای کاش برگردیم به نقطه اول، مثل همون 40 سال پیش. چرا؟ چون دزدی، غارت، راندخاری، دروغ، ریاکاری و نبودن شفافیت در امور مانع از هر اقدام مثبتی است با هر دین و هر آیین و هر جای جهان.
الان داره آمریکا هر 2 هفته، شما نگاه کنی، هر 2 هفته داره تحریم های جدید میذاره. آقای خامنه‌ای برنامه طوری میشه که حقوق هم نمیتونی به این پاسدارات بدی، بعد همونجا میشه که میگیرنه. درست مثل برنامه چایچسکو قذافی میشه. خلاصه خود دانی، ما گفتیم.
همینطور که در چند روز اخیر مشاهده کردیم در روز کارگر و روز معلم که این دو قشر زحمتکش جامعه به پا خواستند تا صدایشان را به گوش دنیا برسانند، مخصوصا حکومت ایران، مگر این دو قشر زحمتکش جامعه از این حکومت چه خواستند به جز این که لحاظ معنوی و مادی بانها رسیدگی شود؟ و یا سایر بازنشستگانی که در این گونه تجمعات شرکت می کنند به جز این است که از این حکومت خواهان حقوق معنوی و مادی خود هستند؟
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید، @فرداگرام،
یا به پیامگیر رادیو فردا 00420221122112. و اما بشنوید که در 5 روز گذشته نیروهای دولتی سوریه حمله های هوایی و زمینی خودشون رو به بخشایی در شمال غرب اون کشور ادامه دادن. این حمله ها در استان ادلب ده ها کشته و زخمی بر جای گذارده. بشنویم از فرهاد سلمانیان از رادیو فردا.
وزارت دفاع ترکیه میگوید 2 سرباز آن کشور در حمله نیروهای بشار اسد در استان ادلب سوریه زخمی شدند. آنها در نقاط نگهبانی ترکیه در منطقه غیرنظامی توافق شده میان ترکیه و روسیه در شمال غرب سوریه مستقر بودند. اقدام نظامی در این بخش‌ها در ادلب طی توافق سال گذشته میان روسیه و ترکیه ممنوع شده بود. نیروهای دولتی سوریه در روزهای گذشته حمله‌های خود را به بخش‌های تحت اختیار مخالفان مسلح در شمال غرب آن کشور افزایش دادند. در پی حمله‌های هوایی ارتش سوریه با حمایت نظامیان روسیه ده‌ها تن کشته شدند و هزاران نفر نیز خانه‌های خود را ترک کردند. بعضی منابع شمار کشته‌ها را دست کم بین 30 تا 70 نفر اعلام کردند. یک فرمانده سوری که در عملیات علیه مخالفان مسلح در شمال غرب آن کشور شرکت داشته میگوید هدف اقدام‌های نیروهای دولتی پاکسازی مناطق از گروه‌های مسلح مخالف حکومت است. در مقابل این موضع‌گیری، هماهنگ کننده امور بشردوستانه سازمان ملل در منطقه میگوید در حمله‌های نظامیان دولتی مدرسه‌ها، مراکز بهداشتی و مناطق غیرنظامی هم آسیب دیدند و در 15 ماه گذشته نیروهای بشار اسد برای بمباران بارها از بمب‌های بشکه‌ای استفاده کردند. در حال حاضر نیروهای دولت سوریه بخش‌های بزرگی را از مخالفان مسلح پس گرفتند. سال گذشته ترکیه و روسیه ضمن توافق بر سر آتش‌بس در استان ادلب مناطق غیرنظامی حائلی را میان مخالفان و نیروهای دولتی مشخص کرده بودند. ترکیه پس از شروع جنگ داخلی سوریه که 8 سال ادامه داشته، میزبان بیش از 3,500,000 پناهجوی سوری بوده است. آنکارا برای جلوگیری از افزایش این پناهجویان، ده‌ها منطقه نگهبانی در استان ادلب و بخش‌های نزدیک به آن در سوریه ایجاد کرده است.
32 نمایشگاه کتاب تهران شنبه این هفته به فعالیت 10 روزه خود پایان داد. در مقابل اون اما رویداد فرهنگی دیگری که همزمان با این نمایشگاه در اعتراض به سانسور دولتی کتاب در ایران در 16 شهر اروپا، آمریکا و کانادا برگزار شده، همچنان تا 30 اردیبهشت ماه جاری به کار خودش ادامه میده. این نمایشگاه‌های زنجیره‌ای 4 سال متوالیه که با عنوان نمایشگاه کتاب تهران بدون سانسور از سوی ناشران مستقل ایرانی در خارج برگزار میشه. بشنویم از شهرام میریان، خبرنگار رادیو فردا در آلمان.
پس از 3 دوره بار دیگر ناشران، نویسندگان، شاعران و مترجمان خارج از ایران دور تازه‌ای از نمایشگاه‌های کتاب تهران بدون سانسور را راه اندازی کردند. این سری از نمایشگاه‌ها همزمان با گشایش نمایشگاه کتاب تهران شروع به کار کرده و هدف اصلی آنها مقابله با سانسور دولتی کتاب در ایران است. دست‌اندرکاران این نمایشگاه‌های زنجیره‌ای در چند اطلاعیه یادآور شدند: ما نمایشگاه تهرانمان را در برومرز برگزار می‌کنیم تا فرصتی برابر در اختیار ناشرانی قرار دهیم که به دلیل مخالفت با سانسور جایی در نمایشگاه کتاب تهران ندارند و از این دریچه خواننده فارسی زبان از مطالعه کتاب فارسی بدون سانسور محروم نماند. این ناشران دیگر هدفهای خود را تکثیر چند صدایی اعلام کردند تا به گفته آنها تک صدایی بر ادبیات فارسی غلبه نکند. این گونه نمایشگاه‌ها 4 سال پیش ابتدا به ابتکار نشر نوگام در لندن راه اندازی شد و بلافاصله دیگر ناشران مستقل در اروپا، آمریکا و کانادا از این حرکت نوپای فرهنگی استقبال کردند. آزاده پارساپور، مدیر نشر نوگام در لندن، در گفتگو با رادیو فردا از دستاوردهای 4 ساله این نمایشگاه‌های زنجیره‌ای اینطور گفته:
ادامه نمایشگاه کتاب تهران بدون سانسور به نظر من نشون میده که برای خود ما این چقدر موفقیت آمیز بوده و چقدر بزرگتر از اون چیزی شده که در فکر ما بوده. اولین سال فقط در یک شهر بود و تعداد ناشران خیلی محدود بود به خاطر اینکه ما دقیقاً داشتیم کار آزمایشی می‌کردیم و می‌خواستیم ببینیم استقبال چقدره و این باعث شد گروه جدیدی به ما بپیوندن و این نمایشگاه کتاب تهران بدون سانسور هی بزرگتر شد. یعنی اصل داستان اینه که کتاب‌های ما میرسه به دست اون خواننده‌های که هنوز بهشون نرسیده بودیم. من فکر می‌کنم یکی از نقاط قوت ما گفتگوهایی هست که توی این نمایشگاه کتاب تهران بدون سانسور اتفاق می‌افته. یعنی فقط بحث فروش کتاب برای ما نیست، یک بحث اتحاد و همبستگی، بحث همکاری و مشارکت بین ناشران ایرانی در سراسر دنیاست که هیچ موقعی به این شکل وجود نداشته و از سال 2016 شروع شده و همینطور داره این همبستگی قوی‌تر و قوی‌تر میشه. گفتگوهایی که راجع به ادبیات می‌کنیم با مخاطبانی که میان، راجع به کتابا بحث می‌کنیم و برنامه‌های جانبی، مثلا ما هر سال سعی می‌کنیم که در هر شهری یه سری برنامه‌های جانبی داشته باشیم، از مؤلفان، از روشنفکران، از محققان دعوت کنیم که کتابی که دارن در نمایشگاه بیان راجع بهش صحبت کنن، پرسش و پاسخ بذاریم. به بهانه نمایشگاه امکانو میده این امکان گفتگو و ارتباط بین حالا اون کسی که خلق می‌کنه، می‌نویسه و اون کسی که می‌خونه ایجاد میشه و این برامون خیلی مهمه. این یکی از دستاوردهای مهم این نمایشگاهه. واقعا انتخاب اسمش هم نمایشگاه کتاب تهران بدون سانسور، من باید باز تاکید کنم که سمبولیک هست، چون خیلیا میپرسیدن که این اسم چرا حالا اینطوری انتخاب شده. گفتیم که سمبولیکه و ما حتما سعی میکنیم هر سال مصادف با نمایشگاه تهران این رو برگزار کنیم، چون واقعا یک کاری در برابر اون میخوایم این آگاهی رو بدیم که ما هم هستیم و این کتاب ها هم هست و میخوایم که شنیده بشیم. همه ناشران هم امیدوارند که یک روزی سانسور نباشه و نیازی به این پسوند نمایشگاه کتاب تهران بدون سانسور نباشه، ولی تا وقتی که سانسور باشه میخوایم که این نمایشگاه رو اینطور به صورت سمبولیک حتما ادامه بدیم.
خانم پارساپور، مدیر نشر نوگام در لندن، در ادامه این گفتار گفتگو یادآور شده، این انتشاراتی نزدیک به 7 سال پیش فعالیت خود را با انتشار کتاب‌های الکترونیکی آغاز کرد و 8 ماهی است که تمرکز خود را بر انتشار کتاب‌های چاپی نیز استوار کرده. سلسله نمایشگاه‌های کتاب تهران بدون سانسور که از 4 اردیبهشت ماه حرکت فرهنگی خود را آغاز کرده، پس از گشتی در شهرها و پایتخت‌های اروپا راهی کانادا و آمریکا می‌شود و سپس بار دیگر به اروپا باز می‌گردد. این نمایشگاه‌ها تا 30 اردیبهشت ماه جاری فعالیت خواهند داشت. شهرام میریان، رادیو فردا.
از نوبت میرسه به برنامه صدای دیگر که کاریست از همکارم رویا کریمی مجد و پایان بخش مجله شامگاهی رادیو فردا خواهد بود. یادآوری میکنم که بازپخش این برنامه رو میتونید در مجله نیمه شب ما هم بشنوید و در ساعتی دیگر فردا. و اما پیش از اون اجازه بدید که براتون روز و روزگاری خوب آرزو کنم و خواهش کنم که اگر گپ و گفتی با دیگر شنوندگان رادیو فردا دارید، سری به دستگاه پیامگیر ما هم بزنید. 00420221122112 شب و روز برای شما و در اختیار شماست. صدای دیگر،
صدای زنان.
وقتی رهبر جمهوری اسلامی صراحتاً زنان را خانه‌دار می‌خواند، وضعیت زنان کارگر و معلم چگونه است؟ با من رویا کریمی مجد و برنامه صدای دیگر این هفته همراه باشید. بارها شنیده اید که زنان نیمی از جمعیت کشورند و پا به پای مردان در حفظ حراست از خانواده و جامعه و کشور فعالیت می کنند. ده ها جمله محبت آمیز نیز در مورد زنان هنوز رایج است. اما نگاهی به خبرها نشان می دهد که وضعیت با آنچه در شعارها مطرح می شود متفاوت است. همکارم روزبه بلحری که به طور تخصصی در مورد مسائل کارگران کار می کنه، مهمان برنامه این هفته صدای دیگر است. روزبه، بگذار از کلیات آغاز کنیم. آیا آماری از تعداد زنان کارگر و معلم که هفته گذشته روزهای بزرگ داشته هر دو برگزار شد وجود داره؟
واقعیتش اینه که آمار دقیقی نمیشه از زنان کارگر در ایران ارائه داد. دلیلش این که به گفته ی علی ربیعی وزیر سابق تعاون کار و رفاه اجتماعی 6 میلیون نفر فاقد بیمه هستند، 6 میلیون کارگر. خب بالطبع مشخصه که درصد قابل توجهی از اونها میتونه کارگر زن باشه. یا ما کارگاه‌های زیرزمینی داریم که اصلا شامل قانون کار نمیشن، یا کسانی که حتی ممکنه دورکاری کنن به اصطلاح امروزی، یعنی مثلا خیاطی کنه، یه سری کار سری‌دوزی کنه و بیاره به کارفرما تحویل بده. همه اینا به نوعی کارگر به حساب میان، ولی در هیچ آماری ممکنه گنجانده نشن.
در مورد معلم ها چطور؟
اما در مورد تعداد معلمان و یا حالا بخوایم حساب کنیم و همینطور کارکنان وزارت آموزش و پرورش، چون معمولا آماری که داده میشه این دو رو با هم یکی میدونن، گفته شده که بیش از 1 میلیون ما معلم و کسانی داریم که کارمند یا در وزارت آموزش و پرورش کار میکنن. از این تعداد رو گفتن بیش از 480 هزار تن معلمان و کارکنان مرد هستند و بیش از 500 هزار تن هم کارکنان و معلمان زنند، یعنی اکثریت به نوعی با کارکنان و معلمان زن هست در آموزش و پرورش.
ماده 38 قانون کار میگه برای انجام کار مساوی و در شرایط مساوی در یک کارگاه باید مزد زن و مرد به طور مساوی پرداخت بشه و تبعیض در تعیین میزان مزد بر اساس سن، جنس، نژاد و قومیت و اعتقادات سیاسی و مذهبی ممنوعه. اما رهبر جمهوری اسلامی آیت الله خامنه ای هیچ ابایی از طرح نظرات خودش نداره.
مسئله اشتغال بانوان، نه، این جزء مسائل اصلی نیست. البته ما با اشتغال بانوان مخالف نیستیم. بنده خودم نه با اشتغالشون نه با مدیریت‌هاشون مخالفتی ندارم، مادامی که با اون مسائل اصلی معارضه پیدا نکنه، تنافی پیدا نکنه. اگر معارضه پیدا کرد اون مقدمه. یکی از کارهایی که در این زمینه سوم که عرض کردیم باید انجام بگیرد طبعا اینه که نگاه کنن ببینن اون مشاغلی که متناسب با این خصوصیت زن است اونا چیه. بعض از مشاغل هست متناسب با ساخت زن نیست، خب اینا رو دنبال نکنن.
روز به وضعیت تبعیض میان زنان و مردان کارگر چطوره؟
در مورد کارگران این موضوع متاسفانه به طور فاحشی وجود داره. مثلا چند وقت پیش یکی از مخاطبان رادیو فردا با ما تماس گرفت، در یکی از کارگاه‌های صنایع دستی کار میکرد. رقمی که به این خانم میدادند واقعا آدمو شوکه میکرد، به خاطر اینکه چیزی در حدود 400 هزار تومان شاید در ماه حقوقش بود.
الان حداقل حقوق یک کارگر چقدر باید باشه؟
در سال جاری 1,760,000 تومان. خب در کارخونه ها یا کارگاه هم بارها و بارها فعالان کارگری و یا تشکل های کارگری به این موضوع پرداختند که اختلاف دستمزد داریم بین کارگران زن و مرد و بارها خواستار این شدن که این اختلاف از بین بره.
علیرضا محجوب دبیرکل خانه کارگر در روز جهانی کارگر اول ماه می گفته تقاضای زنان در خصوص آموزش عالی بیش از 65% و با این وجود اشتغال زنان کمتر از مردانه. به گفته آقای محجوب آژیر قرمز در بازار کار در حوزه فعالیت زنان به صدا در اومده و البته آقای محجوب به موضوع خصوصی سازی به عنوان یکی از مهمترین دلایل بازماندن زنان از کار اشاره کرده. بهرنگ زنی روزنامه‌نگار اقتصادی ساکن آمریکا است، معتقد است که سیاست‌های جمهوری اسلامی ایران بر آن است تا زنان را به سوی کارگاه‌های کوچک و کارگاه‌هایی با نیروهای کمتر از 10 نفر هدایت کند، هدایتی که به گفته او به ضرر زنان تمام می‌شود.
اقتصاد مقاومتی در سال‌های گذشته که سال‌های مختلفی از طرف رهبر جمهوری اسلامی ایران به اسم اقتصاد مقاومتی نامگذاری شد، تولید و اشتغال و تغییر الگوی مصرف رو در کارگاه‌های کوچک تبلیغ می‌کرد و این بخشی از سیاست اقتصاد مقاومتی شد. شما در اظهار نظرهای مختلفی که در مورد اشتغال زنان صورت می‌گیره از طرف فرمانداران و استانداران که در همایش‌های مختلف شرکت می‌کنن که من به طور نمونه می‌تونم به صحبت‌های اخیر استاندار سمنان اشاره کنم و یا فرماندار پشت در سال‌های گذشته، مدام بر این مسئله تاکید می‌کنن که با توجه به محدودیت‌های فرهنگی که برای اشتغال زنان وجود داره، تولید در کارگاه‌های کوچک و یا تولیدهای خانگی رو دارن تبلیغ می‌کنن، در صورتی که بر اساس بخشی از مشاهدات خود من که برمیگرده به سال‌های گذشته که در ایران بودم، قراردادهای سفید امضا، حتی گرفتن چک سفید امضا از زنان، روزی 12 ساعت کار در کارگاه‌های مختلفی که در جنوب تهران وجود داره، بخشی جدایی ناپذیری از زندگی زنانه، در صورتی که در پژوهش‌های مختلفی که به خصوص در حوزه اشتغال زنان در ایران صورت گرفته، در سطح دانشگاه‌ها و آکادمی متأسفانه رویکردها به صورت تجربه گرایی بوده، بر اساس آمارهایی بوده که دولت منتشر کرده و ما یک حوزه پژوهش مستقلی در مورد اشتغال زنان نداریم که بر اساس مشاهدات میدانی در اصطلاحات جامعه شناسی participate observation صورت گرفته باشه. و همین خاطر بخش عظیمی از زنان کارگر و زنانی که اشتغال دارن در آمارها یک جمعیت خاموشن و همچنین در حوزه های آکادمیک و در حوزه های پژوهشی هم به این بخش عظیمی از این جمعیت توجهی نمیشه.
روز به هفته گذشته برگردیم، در روز کارگر و همینطور روز معلم گویا تجمع هایی در ایران برگزار شد. وضعیت حضور زنان در این تجمع ها چطور بود؟
در ماه های گذشته یا سالیان گذشته به نوعی دیگه از حالت مردان فقط در این تجمع ها شرکت داشتن دیگه هم مردان و هم زنان. قبلا مثلا شاید کارگران با همراه خانواده هاشون در برخی موارد می اومدن، مثل بافقی است اگر اشتباه نکنم، یا برخی دیگه از کارخونه ها که با خانواده هاشون مثلا یک روز مشخص میکردن با خانواده هاشون حضور پیدا میکردن که تاکید بیشتری بشه بر مشکلاتی که برای خودشون و خانواده هاشون به وجود میاد. کم کم این موضوع گسترش پیدا کرد. مثلا در نشکر هفته پیش ما دیدیم که پیش اومد که 3 بار همین پاییز سال گذشته زنان صحبت کردند از مشکلات کارگران، در حالی که خب اینم بگم که شاید تعداد کارگران یا کارکنان زن در نشکر هفته پی شاید حتی به 30 یا 40 تن نرسه و این فقط کارگران رسمی این شرکت بالای 1000 تن هستند.
اجازه بده صدای یکی از این زنان رو با هم بشنویم.
برادران عزیز، ما پارسال نزدیک های همین موقع بود آذر ماه که اعتصاب کردیم اومدیم تو شرکت و تونستیم 3 ماه حقوق عقب افتادمون رو تحویل بگیریم. الان 1 سال گذشته، اون بعد وعیدهایی که به ما دادن از فرمانداری گرفته تا استانداری، تمام بعد وعیدهایی که به ما دادن همشون باد هوا.
امسال ما شاهد این بودیم که دست کم 16 تن از بازداشت‌شدگان در جریان روز جهانی کارگر روز اول ماه می زن بودند، حالا یا دانشجو یا کارگر و یا روزنامه‌نگار. در روز معلم امسال هم تعدادی از زنان بازداشت شدن، اسامیشون اعلام نشده البته. حتی همسر آقای عبدی، اسماعیل عبدی، خانم منیره عبدی مورد ضرب و شتم قرار گرفت بعد از تجمع روز پنجشنبه معلمان در مقابل اداره آموزش و پرورش تهران. اما در مورد معلمان وضعیت با کارگران به نوعی فرق میکنه. وقتی که بیش از 50% معلمان و کارکنان آموزش و پرورش زن هستند و در این حال سازماندهی شدند در تشکل‌های صنفی که وجود داره، میبینیم که خب طی چند سال گذشته شرکت زنان در تجمع‌ها یا در اعتراض‌های صنفی داره گسترش پیدا میکنه. به طور مثال در سه بار تحسنی که در سال گذشته از سوی معلمان در دفاتر آموزش و پرورش برگزار شد، بارها خود تشکل‌های معلمان اعلام می‌کردند که حضور زنان بسیار پررنگ بوده، خیلی گسترده بوده و تشویق می‌کردند.
روزا در تشکل‌های صنفی زنان چقدر نقش دارن؟
میتونم بگم قبلا خیلی کم بوده، ولی به تدریج این وضعیت بهبود پیدا کرده. به طور مثال الان نایب رئیس هیئت مدیره اتحادیه آزاد کارگران ایران خانم پروین محمدی که البته زندان هست، چند روز قبل از روز جهانی کارگر بازداشت شد، زن هست و خیلی هم فعاله. یک سری از اعضای اتحادیه آزاد کارگران ایران زن هستند. به نظر میاد که تشکل‌های مستقل کارگری دارن تلاش میکنن که زنان رو بیشتر وارد فعالیت‌های صنفی بکنن.
سپاسگزارم از همکارم روزبه بلحری. به پایان برنامه این هفته صدای دیگر رسیدیم. اگر شما هم به عنوان زنی کارگر یا زنی معلم حرفی برای گفتن دارید، میتونید صدای خودتون رو به گوش دیگران برسونید. کافیه صدای خودتون رو بر روی اپلیکیشن تلگرام ضبط کنید و به شناسه کاربری @فرداگرام برای ما بفرستید. تا هفته دیگر و صدایی دیگر، پاینده باشید و شادمان.